أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آتش کسی به بال کبوتر نمی زند، مردی تشر به کودک مزتر نمی زند، سیلی کسی به صورت دختر نمی زند، گمگشته را که خشم مکرر نمی زند، گیسو کشیده را که به گیسو نمی کشند، قد خمیده را که به هر سو نمی کشند، طفل یتیم را به سر مو نمی کشند، دختر 3 ساله را که به زانو نمی کشند. سیلی کسی به صورت دختر نمی زند، گمگشته را که خشم مکرر نمی زند. با نام و یاد خدا و انشاءالله برای خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما بینندگان خوب و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت. وقت بخیر میگم خدمت همتون و عرض تسلیت دارم روز شهادت دردانه 3 ساله آقای امام حسین علیه السلام، خانم حضرت رقیه سلام الله علیها رو به همتون تسلیت میگم. امروز روز خیلی سنگینیه، سنگینی غم شهادت این دردانه 3 ساله رو اونهایی که فرزند کوچیک دارن خوب درک میکنن. یعنی اگر برای لحظه‌ای تصور بکنیم که دختر یتیمی که بزرگترین مصیبت یعنی غم یتیمی، گرد یتیمی بر سرش نشسته، تو یک چنین شرایط سختی حالا داره سیلی میخوره، حالا داره غم بیشتری میبینه، بعد اون وقت میفهمیم که حتی فارغ از این که دین و آیینمون چی هست، چه ظلم بزرگی بر این دختر کوچک وارد شد و چقدر باید انسانهایی که این ظلم رو وارد کردن خبیث باشن و پست باشن و قسی القلب باشن که به خودشون اجازه بدن که دست بلند کنن برای یک طفل 3 ساله یتیم. تسلیت میگم محضر همتون و تسلیت میگم محضر مولامون آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف آجرک الله یا بقیت الله. انشاءالله که از همه شما بینندگان خوبمون سوگواری ها و عزاداری هاتون هر جایی هستید و به هر طریقی که دارید عرض ادب میکنید قبول درگاه حق باشه و همین ابتدای برنامه هم التماس دعا دارم، هم از طرف خودم و هم از طرف همه همکارانم در برنامه بانوی فاطمی، از همه شما بینندگان خوبی که توفیق برگزاری مجالس روزه و مجالس سوگواری رو برای آقا ابوعبدالله علیه السلام و این مصیبت بزرگی که بر اسلام وارد شده داشتید و دارید. با برنامه بانوی فاطمی در خدمتتون هستیم. 3012-03 سامانه پیام کوتاهمون هست که از همین لحظه در اختیار شما هست و راه ارتباطی ما با شما از طریق واتساپ، وایبر و تلگرام هم 2098-930-876-8004 هست. امروز در کنار مطالبی که به حال پیرامون بحث برنامه اون میتونید برای ما ارسال بکنید و اگر سوالی داشتید پیرامون بحثمون میتونید همراهی بکنید، مشارکت بکنید، این سوال رو از طریق راه‌های ارتباطی برامون بفرستید و نقطه نظراتی که مثل همیشه منتظرش هستیم که از این طریق به دستمون برسونید، ممنون میشیم که اگر دلنوشته‌ای داشتید و خواستید در این مصیبت به هر حال عرض تسلیت به بینندگان دیگه خوبمون داشته باشید و به هر حال دلنوشته خودتون رو هم برای ما ارسال کنید، از این راه با ما در ارتباط باشید. هر چقدر در طول برنامه من فرصت داشته باشم در خلال صحبت‌هام با کارشناس بزرگوارمون از دلنوشته‌ها و پیامک‌های شما بینندگان خوبمون هم ان شاءالله استفاده خواهم کرد. اما بحث امشبمون مثل همه بحث‌هایی که به هر حال در برنامه بانوی فاطمی در خدمتتون بودیم پیرامون مباحث بانوان هست و جایگاه اونها در مکتب اهل بیت و مقایسه اون با سایر مکاتب غیر اسلامی که به هر حال ما از بحث حمایت از ولایتی که نقشی که بانوان در این زمینه داشتن در زمان آقای امام علی علیه السلام در تقریبا 3 برنامه قبل بحث رو رسوندیم به وضعیت فعالیت بانوان در قیام عاشورا و همراهی و حمایتشون از آقای امام حسین علیه السلام. امشب هم در خدمت استاد بزرگوارمون سرکار خانم طیبی استاد حوزه و دانشگاه هستیم که به هر حال امشب هم لطف کردن و کنار ما هستن. استاد عرض سلام دارم خدمت شما و تشریف هم عرض می‌کنم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انهو خیر و ناصر و معین. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان محترم برنامه، خدمت شما عزیز بزرگوار و تسلیت عرض میکنم ایام شهادت دردانه امام حسین علیه السلام رو. امیدوارم بتونیم در حد توان خودمون گامی برداریم برای باز شدن دریچه جدید یا پنجره جدیدی به سوی آموزه‌های عاشورایی، چون در مورد زنان بسیار کم کار شده و نقش زنان در کربلا و عاشورا. امیدوارم برنامه ما بتونه این رسالتش رو به خوبی انجام بده و لحظاتی که در خدمت بینندگان هستیم ازش بهترین بهره رو ببریم.
انشاءالله که همینطور هست. خب استاد طیبی، ما همیشه رسم برنامه‌مون این هست که یک مقدمه از مباحث قبلی رو تقدیم بینندگان خوبمون می‌کنیم، هم برای اینکه به هر حال حضور ذهنی ایجاد بشه، همین که آشنا بشیم که بحث امروزمون انشاءالله چه خواهد بود. ما بحث رو رسوندیم نهایتاً به نقشی که بانوان در بحث قیام عاشورا داشتن. یه سری بحث‌های مقدماتی و نقش‌های مقدماتی در مورد صحبت شد. ممنون می‌شم یه مروری بر اونها داشته باشید.
خواهش می‌کنم. ببینید، ما طبق تقسیمی که خدمت عزیزان ارائه کردیم، زنان رو در 3 موقعیت و شرایط زمانی مورد بررسی قرار دادیم. بخشی از اونها نقش‌های مقدماتی داشتن، افرادی بودند که فرزندانی تربیت کرده بودند، فرزندان اونها در کربلا حماسه آفریدند و شما نمیتونید منکر نقش بسیار تأثیرگذار تربیتی مادران بشید. یا اینکه مثلا افرادی بودند که همسرانشون رو تشویق کرده بودند و حتی انگیزه قوی براشون ایجاد کرده بودند که بیان و در کاروان امام حسین علیه السلام در کنار حضرت قرار بگیرن. نقش‌های مقدماتی رو خدمتتون عرض کردیم. بخش دوم ما نقش‌هایی بود که ما میتونیم عنوانش رو بگذاریم نقش‌های فیزیکی، یعنی نقش‌هایی که خانمایی که در کربلا حضور داشتن، حضور فیزیکی داشتن و نقش‌های آفریدن، اونها رو ما در این بخش خدمتتون عرض خواهیم کرد. و در بخش بعدی، یعنی در واقع قسمت سوم، زنانی که مورد بررسی قرار می‌گیرن بانوانی هستن که پس از واقعه کربلا و عاشورا یه حماسه‌های آفریدن، حالا چه در قالب تبلیغ، چه در قالب تبیین، چه در شعر سرودن و شکل‌های مختلف. بله، یعنی در واقع پیام و فرهنگ عاشورا رو اونها زنده نگه داشتن. لذا بخش مقدماتی رو ما در اون 3 جلسه گذشته خدمتون عرض کردیم. مواردی بودن که خدمتون معرفی کردیم، بانوانی که منزلشون رو زمینه قرار داده بودن در منزل اونها، شیعیان امام حسین علیه السلام، شیعیان امام علی علیه السلام جمع می شدن، بحثای کلامی می کردن، گفتگو می کردن و در واقع خط و مشی و برنامه ریزی هاشون از منزل همین خانم عرض کردیم، عنوان کردیم اسمشون رو، ماریه بنت سعد یا ماریه بنت منقذ شروع شد. بعد مثلا حالا بانوان دیگه ای مثل دلهم رو معرفی کردیم که همسرش اصلا نمیخواست، با عثمانی بود، نمیخواست با امام حسین علیه السلام حتی دیدار بکنه، چه برسه به این که بخواد در کنار حضرت بجنگه و به مقام شامخ شهادت نائل بشه. ولی این خانم زمینه رو چنان با منطق گفتارش فراهم میکنه که ایشون تحریک میشه، انگیزه من میشه و میره سراغ امام حسین علیه السلام و وقتی بر میگرده میگه نوری در راوی، میگه نوری در چشم، در صورت و در واقع چشمهای این آقا وجود داشت که نشون دهنده این بود که این هدایت براش ایجاد شده. غیر از این، حالا خانم های دیگه ای رو که پناه داده بودن به افرادی، ما گفتیم خدمتون مثلا به حضرت مسلم ابن عقیل خانم توعه پناه داده بود. خب اینا نقش مقدماتیه، یعنی هنوز ما با جریان کربلا مواجه نشدیم که این خانم ها نقش هایی رو آفریدن. امشب انشالله در خدمتون هستیم که خانم هایی که حضور داشتن رو معرفی بکنیم و نوع نقش هاشون، گونه های نقش ها رو خدمتون تقدیم کنیم انشالله.
خب استاد طیبی، این موردی که شما بهش اشاره داشتید، به هر حال مباحثی که ما برنامه قبلی هم داشتیم، همونطور که خودتون هم اشاره فرمودید، بیشتر میشه گفت کار فرهنگی کردن خانم‌ها تو این زمینه. یعنی حالا به هر حال تشویق کردن، کسی مثلا دل هم کش تشویق میکنه، افراد دیگه ماریه به هر حال منزلش یک پایگاه فرهنگی هست برای اینکه روشنگری بکنه. یه سوالی که پیش میاد این هست که خب حضور فیزیکی آیا در میدان نبرد در روز عاشورا از طرف زنان ما میبینیم؟ یعنی آیا اصلا در ظهر عاشورا در اون واقعه عظیم زنان حضور فیزیکی در میدان داشتن؟ کسی از بانوان هم به میدان جنگ رفته بوده یا نه؟ یا فقط این میدان برای آقایون بوده؟
بله. خب ببینید، قاعده کلی و اولیش اینه که جهاد بر زن واجب نیست. لذا ما تو همه گزارش هایی هم که الان خدمتون عرض میکنیم، در این گزارش ها حتی بارها داریم که امام حسین علیه السلام میفرماد این بر زنان واجب نیست، برگردید تو خیمه ها، برید کنار خانم ها و تو خیمه زنان. منتها ببینید شرایط و ضرورت ها گاهی این حضورها رو ایجاب میکنه. مهم اینه که انسان در چه شرایطی قرار بگیره و هر چیزی وقتی که به حد ضرورت رسید یه مقدار حکمش تغییر میکنه. لذا اصل اولیه رو در نظر داشته باشید که نخیر، جهاد بر زن واجب نیست. ولی من الان میخوام خدمت شما زنانی رو معرفی بکنم و در واقع گونه های از بانوان رو معرفی کنم که حضور فیزیکی داشتن، نقش داشتن، افرادی رو از در واقع دشمنان امام حسین علیه السلام اینا به شهادت رسوندن، حتی به اعجاب واداشتن، افراد رو شگفت زدشون کردن از نوع رفتار خودشون.
جنگاوری داشتن.
بله، جنگاوری داشتن. اینا یه تقسیم بندی خوبی بعضی از بزرگان ما انجام دادن، علمای ما انجام دادن که حالا خدمتون تقدیم میکنیم. در کتاب معالی السبتین فی احوال الحسن و الحسین علیهم السلام که شیخ محمد مهدی حائری نوشته این کتاب رو، و اگه ملاحظه بفرمایید صبح صادق اینو چاپ کرده و چاپ اولش 1425 سال 1425. در این کتاب شما یه متن رو میبینید، میفرماد این متن رنگی شده رو ملاحظه بفرمایید، میفرماد و منهنه، یعنی به از اون زنان، من واسط رجال فی القتل و القتال. قتل یعنی کشتن، قتال یعنی جنگیدن. وقتی به باب مفاعله رفت معنای جنگیدن میده. میفرماد و از جمله زنان کسانی هستند که مردان رو یاری کردن، واسط در واقع مواسات رو. من جلسه گذشتم یه اشاره کردم خدمت شما بینندگان محترم برنامه که به معنای یاری همراه با همدلیه، یعنی یک یاری همه جانبه. هر جا که نیاز وجود داشته باشه این فرد جان برکف در اون مثلا حالا موقعیت و پست قرار میگیره. میگن و از اون زنها کسایی هستن که واسط رجال مردها رو با همدلی یاری کردن در قتل و در قتال، یعنی هم در جنگیدنشون هم وقتی اینا کشته شدن اصلا اینا رو تشویقشون کردن، تشجیعشون کردن. اینقدر تشجیع کردن یعنی شجاعت رو به اونها تزریق کردن و تشویق کردن برای اینکه برن به میدان و مثلا حالا بجنگن. کما فی حکایت زوجت وهب و والدته، همونطوری که در حکایت زوج همسر وهب، این حالا ما ایرانی ها معمولا وهب میخونیم، عادت کردیم به اینکه ام وهب بگیم ولی اصلش وهبه، در همسر وهب و مادر او، و سیجی او فی محله انشاءالله تعالی. ایشون میفرماد که در جایگاه خودش من در این مورد در واقع گزارش هایی رو مطرح خواهم کرد، ارائه خواهم کرد. کتاب بعدی که خدمتون عرض میکنم کتاب ابصار العین فی انصار الحسین علیه السلامه. این کتاب مال آقای سماوی، محمد ابن شیخ محمد ابن طاهر سماوی، تحقیق شیخ محمد جعفر طبسی. اگر ملاحظه بفرمایید شناسه کتابم اینه، چاپ اولش که این کتابی که در واقع نسخه‌ای که در دست بنده هست چاپ اولش هست. مطلبی که میخوام خدمتون عرض بکنم در این بخشه، در صفحه 228 الفائده تو سامنه تو اشره، یعنی فائده 18 هم. ایشون میفرماد برزت بین الاعداء یوم تف من مخیم الحسین، از خیمه های امام حسین علیه السلام در روز تف یا متف، یعنی همون روز کربلا، روز عاشورا و در کربلا هستش، روز واقعه هست، روز تف هست، اینا اسامی که بر اون گذاشته شده. می‌فرماد که در بین دشمنان خمس نسبتن، یعنی پنج خانم در برابر دشمنان، در مقابل دشمنان ظاهر شدن، بارز شدن و حضور پیدا کردن، که این خانم ها و هنه جاریت مسلم ابن اوسجه، ما انشالله در آینده به اینکه ایشون چه شخصیتی داشتن و چه نقشی رو ایفا کردن خواهیم پرداخت، یعنی به همه این بزرگواران. از جمله این پنج نفر جاریه مسلم ابن اوسجه است که سرعه و خرجت سائحتون و سیدا، که این خودش رو انداخت روی زمین و سیه زد، فریاد کشید که و سیدا. ایشون هم مادر شهید بود که شهیدش رو در واقع پسرش رو تشجیع کرده بود بره به جبهه، در زمان خودش خواهیم گفت، و هم همسر شهید بود، همسر مسلم ابن اوسجه، شهید معروف کربلا. و ام وهب زوجت عبدالله الکلبی، یعنی از اون جمله زنان همسر عبدالله کلبی است، و خرجت معه لتقاتل، اصلا این خانم به خاطر اینکه به جنگ در با همراه همسرش در واقع حرکت کرد، و بعد قتلهی فقتلت، این خانم شهید شد. ایشون با همسرش اومد، این در واقع عروس بود، عروس کربلاش، عروس شهید در کربلا، این خانومی که در واقع اسم ایشون هانیه است و ما انشاءالله به زندگی ایشون خواهیم پرداخت. ایشون اومد مثلا حالا برای تقاتل اومده بودن. میفرماد که و ام عبدالله هازا، یعنی و مادر این عبداللهی که ما بالا گفتیم، و ام عبدالله هازا خرجت معه تشجعه، ام عبداللهی که در واقع خارج شد با عبدالله و مادر عبدالله که با پسرش اومد به کربلا، و تشجعه او رو تشجیعش کرد، یعنی بش حالا عرض کردم یه نوع تزریق شجاعت، بله، چون فرزندشون سنش کم بوده، تزریق شجاعت. و بعد قتلهی لتعبنهو، لتعبنهو از ابن میاد و از ابنه میاد، و در واقع تعبین به معنای مدح کردن، به این معنا که قبل از این که این فرزند ایشون به نوجوان ایشون به شهادت برسه، او رو تشجیعش میکرد که برو در کنار امام حسین علیه السلام، ای نور چشمم، برو و با امام حسین در کنار حضرت باش و در واقع به جنگ اونجا. ولی بعدش میگه بعد از مرگ او رو مدحش کرد، تعبین یعنی مدح کردن، و مثلا مدح کردن بعد جنگ رو و بعد شهادتش رو در واقع می‌فرماید. و ام عمرو ابن جناده خرجت بعد قتلهی، و مادر عمرو ابن جناده که بعد از اینکه پسرش در واقع به شهادت رسید، ایشون هم اونجا در واقع حضور داشتن، و زینب الکبرا یعنی به حضرت زینب سلام الله علیها که خرجت بعد قتل علی ابن الحسین علیه السلام، که بعد از شهادت حضرت علی اکبر صلوات الله و سلامه علیه تنادا صارختن، یعنی ایشون در واقع شروع کردن به عزاداری و نوه فریاد زدن و در واقع روشنگری، به خاطر اینکه شما چه کسی رو به شهادت رسوندین، یعنی اون فضائل، شمائل، ویژگی های خاصه حضرت علی ابن الحسین رو، حضرت علی اکبر رو ایشون اونجا مطرح میکنه و میفرماد این به جوری ایشون گریه میکردن که حتی انکبت علیه. بعد ایشون میفرمودن یا حبیبا یبن اخیاه و جاعت، حالا تا ادامه بحثشون اینه که ایشون اومدن و شروع کردن یه خطبه خیلی قرائی رو اونجا خوندن و خودشون رو روی پیکر حضرت علی ابن حسین علیه السلام انداختن. خب این پنج تا بانوی بود که ایشون دارن معرفی میکنن که اینا در کربلا حضور داشتن و حضورشون هم کاملا در واقع شاخص بود. بله، ببینید وقتی شما بحث از گریه و در واقع صارخ بودن یا مثلا صیحه کشیدن، فریاد کشیدن در کربلا دارید حرف میزنید، وقتی این رو میگید به این شکل باید نگاش بکنید که اینا دارن پیام رسانی میکنن، نه به معنای اینه که به یک مادر یا هر مادری وقتی که فرزندش از دنیا بره برای او عزاداری میکنه، ولی اینها میان در جمعی عزاداری رو میکنن به خاطر اینکه این پیام رو برسونن. بنابراین ام وهب، زوجت وهب، همسر وهب که هانیه است، مادر عبدالله ابن جناده و حضرت زینب سلام الله علیها و همسر مسلم ابن اوسجه، چیزیست که اینجا به صورت کلی میگن اینا در کربلا حضورشون کاملا بارز بود، برزد. در بعضی از منابع هم من دیدم میگن خرجت، یعنی اینا خارج شدن از خیمه ها، خارج شدن و اومدن در برابر دشمن. دشمن اونها رو دید، گزارشگرها دیدن و این گزارش رو الان به دست ما، در واقع این گزارش ها به دست ما رسیده.
خب استاد طیبی، قسمتی شما اشاره فرمایید به این که بعضی از این بانوان حتی جنگیدن با سپاه دشمن و بعضی هم حتی تو حالا به هر حال تو این نزاع و جنگ کشتن. حالا بحث سر اینه که تو این میدان کارزار، تو اون وضعیت خاصی که اون زمان اتفاق میفته، جنگ تن به تن هست، به هر حال در مقابل دشمن قرار گرفتن، رو در روی دشمن هست، کسی از این بانوان احیانا به شهادت هم رسیده؟
بله، عرض کردم ما یه اولین شهید زن همون همسر وهب نصرانی هستش که حالا جریانش خدمتون عرض میکنم اگر فرصتی باشه.
بله،
دقیقا
میشه.
در جنگ شهید شد، منتها بعد از شهادت همسرشون یه اتفاق خاصی میفته و وقتی که ایشون میان داخل میدان میشن، شمر او رو میبینه و میگه که مثلا حالا به غلامش میگه او رو بزن، او رو میزنن و ایشون به شهید، به شهادت میرسه و در واقع نام ایشون هانیه بوده، هانیه، و کنیه ایشون ام وهب بوده. الان خدمتون سندشو تقدیم میکنم، فرصتی اگر هست من الان خدمتون تقدیم میکنم. ببینید در کتاب مسیر الاحزان که مال ابن نمای هلی هستش و از مصادر بسیار مهم کتاب گرانقدر بهارالانواره، در این کتاب در صفحه 62 دقیقا جریان همین بانویی که الان خدمتون عرض کردم رو آوردن. حالا عنوانش اینه: خروج وهب ابن حباب یا حباب للقتال و حدیثه مع امرأته و والدته. این جوان در واقع با همسرش که تازه عروس هم بود و با مادرش برای به کربلا وارد شدن. حالا بعدن جریانش باز توی منبع دیگه ما این رو داریم که چی شد که اینا وارد کربلا شدن. وهب ابن عبدالله ابن در واقع حباب کلبی که حالا اینجا دیگه عبداللهش رو نیاوردن، چون در منابع بعدی ما ایشون رو با عنوان وهب ابن عبدالله میگیم، اینجا من خدمتون عرض کردم. میگه و خرج وهب ابن حباب یا حباب، که البته بیشتر حباب کلبی است، ایشون خارج شد و احسن فی القتال، جنگ نیکویی کرد، خوب جنگید، و صبر علی علم نصال، نصال هم میشه گفت، یعنی و ایشون صبر کرد بر زخمها و دردهایی که از ناحیه به وسیله شمشیر بر او وارد شده بود، و معه امرأته و والدته، همسرش و در واقع مادرش همراه او بودن. فرجع الیهما، ایشون برگشت به سوی اونها بعد از اینکه زخمایی بهش وارد شد، به سوی همسر و مادرش برگشت و عرض میکنه که یا امه ارزیت املا، آیا شما راضی شدید از من یا هنوز نه راضی نشدید؟ یعنی من رفتم جنگیدم، جانباز شدم، این همه شمشیر به من خورد. قالت، یعنی مادر ایشون میگه، ما رضیت حتی تقتل بین یدی الحسین، بین یدی یعنی در رکاب امام حسین، یعنی نزد امام حسین علیه السلام. ببینید ما اونجام که میگیم دون الحسین، اون در زیارت عاشورا میگیم کسایی که الذین بذلوا محجتهم دون الحسین، یعنی کسایی که اون آخرین قطره خونی که در وجودشون هست قبل از امام حسین علیه السلام اون رو چکار کردن؟ بذل کردن، بخشیدن. محجه هم دون الحسین، محجه یعنی اون قطره نهایی که وقتی که از وجود انسان خارج میشه دیگه انسان میمیره. این دون الحسین یعنی قبل از امام حسین علیه السلام، در واقع شهدای قبل از حضرت رو میگن. اینجا میگه که من راضی نیستم تا این که تو کشته شوی قبل از حسین ابن علیه السلام و نزده و بین یده، یعنی نزد امام حسین، در کنار امام حسین، در کاروان امام. قالت امرأته، همسرش بهش گفت بالله لا تفجعنی به نفسک. البته این عبارت قابل تحلیله ها، میگه که تو شما رو به خدا من رو در غم خودت ناراحت و در واقع به جزع فزع نینداز. بعدن ما میفهمیم چرا این خانم این رو گفته. فقالت له امه، مادرش بهش میگه ای پسرم از قول این همسرت یه مقداری رویگردان باش، یعنی خیلی مثلا حالا به این توجهی نداشته باش. و قاتل بین یدیه، و برو در نزد امام حسین علیه السلام و در کنار او بجنگ. لتنال شفاعت جده یوم القیامه، تا اینکه شفاعت جد حسین ابن علی علیه السلام روز قیامت به تو نائل بشه، به تو برسه. بعد میفرماد ایشون جنگید، پوی پیوسته جنگید تا اینکه قطعت یداهو، دو دستش قطع شد. فاخذت امرأته، وقتی که دو دستش قطع شد، اینجا دیگه اون خانم که گفت من رو به جزع فزع ننداز، این به معنای این نیست که نرو به میدان، این به معنای اینه که من به شما بسیار علاقمندم و وقتی شما برید من به جزع فزع میفتم. یه جوری میخواد ابراز عشق و محبت به همسرش بکنه، ولی اینجا در عمل ببینین چه کار میکنه خانم. میگه که وقتی دستای این آقا قطع شد، فاخذت امرأته، همسر او یه عمودی رو برداشت، خیمه ها معمولا عمود داشتن، و اقبلت نحوه و به طرف او رو کرد، به طرف همسرش، و بهش گفت فدا که ابی و امی، قاتل دون طیبین حرم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بهش میگه پدر و مادرم فدای شما، به همسرش میگه، به نوداماد داره میگه، در واقع همون وهب ابن عبدالله ابن حباب داره به ایشون میگه که پدر و مادرم فدای شما، شما برید و قبل و پیش، این دون رو من معنا کردم که اینجا بفهمیم، یعنی شما پیش از حرم پاک پیامبر اکرم، یعنی فرزندان پیامبر اکرم، شما برید و در واقع بجنگید. و میگه فاقبل وهب ابن عبدالله، برگشت به طرف همسرش، یردها و او رو برگردوند. فامتنعت، اون خانم امتناع کرد از اینکه برگرده. فقال علیه السلام، امام حسین علیه السلام فرمودن جزیتم من اهل البیت خیرا، یعنی شما جزای خیر از ناحیه اهل بیت اهل بیت بر شما باد، یعنی ما خداوند جزای خیر به شما بدهد. ارجعی، وقتی امام فرمودن خانم برگرد، ارجعی به اون در واقع هانیه دارن میگن، میگن برگرد، فرجعت، برگشت، امر مولاست، حتی اگر ایشون الان دل شکسته همسرش هم هست، اینجا امر مولاست، مهمه. فرجعت ولم یزل یقاتل، و برگشت و این خود وهب ابن عبدالله پیوسته جنگید حتی قتل، تا اینکه به شهادت رسید. ما اینجا حرفی نداریم از اینکه در واقع ایشون به شهادت رسید، خانم به شهادت رسیده، نه. در مورد همسر وهب ابن عبدالله اینجا صحبتی نداریم، ولی در کتاب بهار الانوار جلد 45 اگر ملاحظه بفرمایید، این چاپ سومشه، تصحیح شده است در سال 1403، این به چاپ رسیده. ملاحظه بفرمایید صفحه 16 میفرماید ثم برز من بعدهی وهب ابن عبدالله ابن حباب الکلبی. ببینید عبدالله که اونجا افتاده بود، اینجا خب حالا آوردن، چون عرب رسمشه گاهی بر اساس پدر بزرگ افراد رو میشناسه، مثلا حالا معرفی میکنه، نام پدر رو نمیارن یا نام پدر بزرگ مثلا سوم چهارم رو میارن. اینجا میفرماد سپس اون اومد برای مبارزه بعد از او، وهب ابن عبدالله ابن حباب الکلبی، اینجا بعد از اون منظورشون بعد از بریره، یعنی بریر اومد جنگید به شهادت رسید و بعد از او بله، حالا شهادت رو نمیدونم، فقط میدونم بریر اومد جنگید، چون این متن ایشون قسمت بالاییش الان مربوط به بحث ما نیست، فقط این قسمتش رو در نظر بگیرید. وقد کانت معه امه، یعنی در کنار این وهب ابن عبدالله ام مادر او بود در اون روز. بهش گفت قم یا بنیه، ببینید این الگوها، این مدلیش برای مثلا حالا زنانی که میخوان در عصر ظهور در زمان ظهور حضرت ولی عهد علیه السلام نقشی داشته باشه،
تربیت کنن و ولایت پذیر تربیت کنن.
بله، فرزندان رو باید اینجوری تربیت کرد: قم یا بنیه فنصر فنصر ابن بنت رسول الله، پسرم برخیز و یاری کن پسر دختر رسول خدا را. فقال افعل یا امه ولا اقصر، گفت که حتما این کار انجام میدم مادرم و کوتاهی در این امر نخواهم کرد. تو صفحه بعد شما اگه مشاهده بفرمایید، ما بحث شهادت این خانم جوان رو، این عروس خانم رو داریم. قسمت اولش که مثل قبل میگه اینقدر این آقا جنگید و حتی حدود 19 نفر سواره و 12 نفر پیاده از لشکر دشمن رو ایشون به قتل رسوند. دو دستش قطع شد، عمود رو همسرش کشید از مثلا خیمه و به طرف او اومد و همون جمله فدا که ابی و امی اینجا هم آورده. بعد اینجا میگن ایشون رو برگردوندن به طرف زنان و این خانم فأخذت به جانب ثوبهی. اینجا دیگه توی گزارش های قبلی نیست و مرحوم علامه مجلسی از جای دیگه این رو آوردن. می فهمن که یه قسمتی طرف لباس او رو گرفت و بهش گفت، یعنی به داماد، به همسرش که در واقع داماد بود، بهش گفت که لن اعود او اموت معک، بر نمی گردم تا اینکه در کنار تو یا اینکه در کنار شما چی بمیرم، یعنی هم به شهادت برسم. باز می‌فرماید فقال الحسین علیه السلام خداوند شما را جزای خیر دهد، خداوند رحمت کند شما را. این خانم هم بر می‌گرده. بعد میگه وقتی بر می‌گرده فذهبت امرأته، بله، تا اینکه قتل رضوان الله علیه، تا اینکه همسر او به شهادت میرسه. فذهبت امرأته، یعنی همسر وهب میره و تمسح الدم، یعنی خون رو از روی در واقع چهره اون پاک میکنه، ان وجهه فبشر بها شمر. یه دفعه شمر متوجه این قضیه میشه که این خانم داره، مثلا خانم جوانی، شوهرش هم جوانه، همه میدونن اینا تازه عروس و تازه دامادن. خب این یه بحران روانی توی لشکر شمر ممکنه قطعا ایجاد میکنه،
افراد ممکنه منقلب بشن به هر حال.
بله، ممکنه یه عده‌ای متوجه بشن که این جنگ جنگی نیست، که مثلا بله مثلا حالا مثل جنگای رسول خدا جنگ برحقی باشه. لذا بلافاصله شمر تا او رو دید فامر غلاما له فضربها به عموده، به غلامش امر کرد، غلامش هم با عمودی به او زد، به عمود کان معه، به عمودی که در دست غلامه بود. فشدخها و قتلها، شدخها میدونید به چه معناست؟ به معنی اینه که مغز اون خانوم فرو پاشیده. خب غلام چیز در واقع زورش زیاده و با قدرت زیاد وقتی زد تو سر این مغز این خانوم متلاشی شد. و قتلها و او رو کشت. و هیه اول امرأت قتلت فی اسکر الحسین علیه السلام، و او اولین بانویی است که در سپاه امام حسین علیه السلام به شهادت رسید. این اولو یعنی ما خانمای دیگه‌ای هم داریم که به شهادت رسیدن، فعلا این اولین بانویی است که به شهادت رسید. در کتاب الکامل فی تاریخ که از کتب معتبر اهل سنت هست، همین ماجرا رو مطرح کردن و من الکامل ابن اسیر، الکامل فی تاریخ ابن اسیر، چاپ اول سال 1407 بیروت، دارالکتب کتب العلمیه. ببینید اینجا باز یه اشاره‌ای به همین قضیه دارن. حالا کتاب بهار الانوار کتاب شامخ اهل شیعه، در واقع شیعیان هست، این کتاب اهل سنت هم همون جریان رو میگه. میگه و خرجت امرأت الکلبی، منظورش از امرأت الکلبی همین خانم تمشی الی زوجها، به سوی همسرش رفت. فجلست عند رأسه، بالا سر همسرش نشست. تمسح التراب عن وجهه، اونجا گفتن که مثلا حالا خون رو از چهرش پاک کرد، یه میگه خاک رو از چهره او پاک کرد. و تقول هنیئا لک الجنه، بهش گوارای تو باد. فامر شمر غلاما اسمه رستم، شمر به غلامش که اسم او رستم بود امر کرد، بهش گفت که او رو بکشه. و فزر بر رأسه ها، او زد به سرش، عمودی رو به سرش زد، باز فشدخه او. و فماتت مکانه ها، در همون مکان، در همون جایگاه این خانم به شهادت رسید. بنابراین شهادت این خانم چیزیست که هم اهل سنت نقل کردن و هم شیعه نقل کردن، فشدخه او خیلی در واقع ناراحت کننده است، از جهت اینکه به معنای اینه که چنان بیرحمانه به سر یک زن. ببینید عرب خیلی شرم براش که در جنگ ها با مثلا زن در بیفته، اصلا معروفه در برای عرب خیلی کسشنه، لذا به غلامش میگه که حالا احتمالا غلامش هم عرب نبوده، ولی به هر حال این کاری که انجام داده یعنی سر این خانم رو میشکنه و بعد به واسطه شکستن سر این خانم او به شهادت میرسه.
این حالا یکی از حال سوگواری برای همسرش بوده، نه اینکه به هر حال هجوم برده باشه به سپاه و حالا مقابله به مصری بخواد صورت بگیره، ولی چنین قساوتی باشه، خب به هر حال واقعا شرم داره برای چنین سپاهی که چنین افرادیتون بوده. استاد اجازه میفرمایید ما یه بخش رو بریم با هم دیگه ببینیم، برگردیم بحثمون رو همینجا نگه داریم، بعد از اون برگردیم ان شاء الله بحثمون رو ادامه بدیم. خواهش میکنم. بیت الغزل هر غزل ناب رقیه است، خورشید علی اصغر و مهتاب رقیه است، نزدیکترین راه به الله حسین است، نزدیکترین راه به ارباب رقیه است.
نگاش به سمت آسمون دراز میکشید، خسته به آسمون نگاه میکنه، نگاش به سمت آسمون، ستاره ها رو میشه بود، خسته میشد بلند میشد، زخمای پا رو میشه، یکی دوتا و هفتا زخم، دستی رو پاهاش میکشید، زخمای پا تموم میشد، زخمای دستاش رو میدید، به ماه آسمون میگم شب شب سلون منی، یاد امو به خیر که تو مثل امو جون راستی، تو از تو آسمون ببین بابای من کجاست، بهش بگو که دختره ساکن تو خرابه، بهش بگو دختری که شونه به ماش روی زدی، جون به لبش رسیده و تو از سفر نیومدی، من را ببخش اگر که لکنت لکنت زبان گرفتم، شکست دستی دندان شیرم.
خب وقتتون بخیر باشه بینندگان خوب و گرامی، یک بار دیگه تشریف عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان خوبمون، شهادت خانم حضرت رقیه سلام الله علیها رو، و آرزو میکنم که برای هممون که ما این توفیق رو داشته باشیم که هم جزء شیعیان واقعی باشیم و هم جزء کسانی باشیم که در زمانی که محب هستیم و شیعه هستیم، در جایی که مصیبت اهل بیت هست، واقعا این مصیبت رو به خوبی اقامه عزا بکنیم و حضور پیدا بکنیم، برپا بکنیم مجالس عزاداری و حضور داشته باشیم در این مجالس که به هر حال از شعائر هست و خودش نشون دهنده این هست که این واقعه عظیم واقعی است که نباید فراموش بشه و باید همچنان تا تاریخ تاریخ هست و پابرجاست این دنیا، این واقعه سینه به سینه به فرزندانمون منتقل بشه. به هر حال لازم هست هم خودمون حضور پیدا کنیم و هم فرزندانمون رو در مجالسی که مجالس عزای عزیزان امام حسین علیه السلام هست شرکت بدیم. خب یکی دو تا از پیامک و دلنوشه‌های بینندگان خوبمون رو هم که برامون ارسال کردن من بخونم و بریم بحث خودمون رو با استاد طیبی ادامه بدیم. سرکار خانم سلیمی از تهران به شماره 0919154 شماره آخر 8235 برامون این پیام رو فرستادن و گفتن که رقیه کوچک ای یادگار تازیانه های نینوا و سیلی کربلا، دست های کوچکت هنوز بوی نوازش های پدر را میداد و نگاه های معصوم و چشمان خسته‌ات نور امید را به قلب عمه میتاباند. شهادت خانم حضرت رقیه سلام الله علیها رو تسلیت عرض میکنم. خیلی ممنون هستم از شما خواهر بزرگوارم و خواهر بزرگوار دیگرمون سرکار خانم واحد نژاد از همدان هم برای ما این پیام رو فرستادن. گفتند هانه دختر خورشید، تو خراب نشین نیستی، اینک عرش را به پاس قدوم تو مفروش کرده اند. پای بگذار، بال تمام ملائک برای گام برداشتنت در خیش نمی گنجد. خیلی ممنون هستم از همه شما بینندگان خوبی که برای اون پیامک فرستادید، هم تسلیت گفتید هم دلنوشته ارسال کردید. من عذرخواهی میکنم از شما بینندگان خوب که به هر حال فرصت برنامه ما محدود هست و من در لابلای پیامک ها مجبور هستم که به هر حال تعدادی رو انتخاب بکنم و تقدیمتون بکنم. خب بحثمون در قسمت قبلی با استاد بزرگوارمون سرکار خانم طیبی در مورد حضور بانوان در میدان کربلا بود و اینکه به هر حال حضور بانوانی که اونجا بودن به چه شکل بود، آیا این حضور فقط حضور فرهنگی بود و آیا به صورت فیزیکی نقش داشتن در قیام کربلا و قیام عاشورا و در میدان کارزار وارد شدن که دیدیم بله. 5 مورد رو استاد بزرگوارمون طبق اون اسناد تاریخی که وجود داره برامون عنوان کردند که این موارد همسر مسلم ابن اوسجه، مادر وهب، همسر وهب و مادر عمرو ابن جناده و خانم حضرت زینب سلام الله علیها بودن. اینا مواردی بودن که به هر حال حضور پیدا کرده بودن در میدان جنگ و البته موارد دیگه هم هستن که حضور پیدا میکنن و ما مواردی رو هم داشتیم که به شهادت رسیدن. اولین موردی که استاد بزرگوارمون اشاره کردن بهش هانیه بود، همسر وهب، که به هر حال حضور پیدا میکنه در میدان جنگ و خیلی نوجوان مردانه به شهادت میرسه به دست غلام شمر که به هر حال برای اینکه احساسات سپاهیان منقلب نشه، درگیر این نباشن که یک بانوی جوان تازه عروسی بر سر پیکر مطهر همسر تازه دامادش نشسته و به هر حال داره با اون گفتگو میکنه بعد از شهادتش، این کار زشت و ناروا رو انجام میدن و به هر حال اون بانو رو به شهادت میرسونن. موارد دیگه هم استاد خاطرم هست، شما فرمایید که ما داریم از بانوانی که به هر حال به شهادت میرسن، از بانوان دیگه که حضور پیدا میکنن در میدان کارزار و به شهادت میرسن برامون بگید.
ببینید یکی دیگر، من اون در واقع لحظات قبلم خدمتون عرض کردم، اولین شهید هانیه بود. شهید بعدی، بانوی شهید بعدی، مادر عمرو ابن جناده است. در کتاب تسلیت المجالس و زینت المجالس که موسوم، اگر ملاحظه بفرمایید، این کتاب موسوم به مقتل الحسین علیه السلام، نویسندش ادیب محمد ابن ابی طالب حسینی موسوی حائری کرکی که از علمای قرن دهم هستند. ایشون در جلد دوم کتاب تسلیت المجالسشون که البته این منبعی که خدمتون دارم تقدیم میکنم تحقیق فارس هستون هستش، در این که در صفحه 297 ایشون اشاره به جریان این بانوی شهید دارن، میفرماد که ثم خرج شاب قتل ابوه فی المعركه، یعنی وقتی دارن جریان و ماجرای کربلا رو به ترتیب نقل میکنن میگن به اینجا رسید که یه دفعه یه جوانی که پدر او در معرکه یعنی در میدان جنگ به شهادت رسیده بود در کنار امام حسین علیه السلام، یه دفعه این جوانی که پدرش به شهادت رسیده بود خارج شد، اومد وارد میدان شد. و کانت امهو معهو، مادرش با او بود. فقالت له امهو، مادرش بهش میگه اخرج یا بنیه و قاتل بین یدی ابن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، برو به میدان پسرم. و بین یدی باز به این معنا هستش که مثلا شما بیا و در مقابل امام حسین علیه السلام، میگم در مقابل یعنی در کنار امام حسین علیه السلام چیز کنی بجنگی. فخرجه، ایشون خارج شد. فقال الحسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام فرمودن هاذا شاب قتل ابوه، ایشون در واقع جوانی است که پدرش به شهادت رسیده و لعل امه تکره خروجه. این خانم معروف به بحریه بنت مسعود خزرجی. من به ذهنم رسید اول این بانو رو معرفی بکنم و بعد بریم سراغ بقیه مواردی که حالا به شهادت رسیدن، بانوانی که به شهادت رسیدن. هازا شابون قتل ابوه، حضرت می‌فرمان ایشون کسیه که مادرش به شهادت، پدرش به شهادت رسیده و شاید مادرش کراهت داشته باشه، تکره و خروجهی، شاید کراهت داشته باشه از اینکه ایشون به میدان بیاد. فقال شاب، اون جوان گفت که امی امرتنی به ذالک، اصلا این مادر من بود که من رو امر کرد، سفارش کرد، دستور داد به این که وارد میدان بشم. پس ایشون اومد به میدان و یه رجز خیلی زیبایی خون که خیلی معروفه، معمولا مدهای ما میخونن امیری حسینون و نعم الامیری سرور و فؤاد البشیر نظیری، که حالا چون این قسمتش مربوط به اون خانم نیست ما فقط به همین مقدارش اشاره کردیم. بعد میفهمد و قاتل حتی قتله، ایشون جنگی تا این که چی شد؟ به شهادت رسید. و حز رأسه، یعنی سرش از تنش جدا شد و این سر رو به سوی لشکر امام حسین علیه السلام پرتاب کردن. فحملت امه رأسه، مادرش اون سر او رو در واقع برداشت و یک جمله گفت، گفت احسنت یا بنیه، آفرین پسرم. در واقع با سر پسر داره حرف میزنه و میگه یا سرور قلبی، ای سرور قلب من، ای شادی قلب من، و یا قرة عینی، ای نور چشم من. ثم رمت برأس ابنها، سپس به همون رمت بهی، یعنی اون سر پسرش رو پرتاب کرد به سوی مردی در سپاه عبید الله ابن زیاد، سپاه دشمن. فقتلته، و او رو کشت، به درک حاصل کرد. و اخذت عمود و خیمه، و عمود خیمه رو باز ایشون برداشت. ببینید این داره میاد می جنگه، ایشون کاملا آماده کرده خودش رو برای به شهادت رسیدن و در واقع فدایی شدن در راه ولایت و امام زمان خودش. میگه عمود خیمه رو کن و حملت علیهم، و حمله کرد به سوی اونها. و هیئت تقول، و حالا که در حالی که داشت این رو میخوند، یه حالت رجز مانند این، یعنی شما وقتی این رو میبینید هم اون حالت لطافت زنانه رو ایشون تو شعر داره، یعنی رجز مردانه نمیخونه، داره در برابر این مردم مطلبی رو میگه و پستی اونها رو داره نشون میده. انا عجوزون سیدی ضعیفه خاویتون بالیتون نحیفه، اینا رو این خانم داره در واقع مطرح میکنه. از ربکم به ضربت انیفه دون بنی فاطمه شریفه، اینجا داره میگه که ای سید من، آقای من، داره به امام حسین علیه السلام میگه، میگه من پیرزنی ضعیف و مثلا حالا در واقع میتونیم بگیم فرتوت هستم، خاویتون، من رو به تمامم، خاویتون یعنی دیگه مثلا در حال از بین رفتنم، یه آخرای کارمه، بالیتون نحیفه، لاغر و ضعیف هستم، ولی با وجود این همه ضعفی که در جسمم وجود داره من میزنم شما رو، به دشمن داره میگه، من شما رو با مثلا حالا در واقع با ضربتی که خیلی هم سخت و در واقع سنگین هست، یعنی من خودم نحیفم، دستام ظریفه، زن هستم، پیر هستم، ولی با ضربه سخت من به شما خواهم زد. دون بنی فاطمه شریفه، یعنی قبل از اینکه پسران فاطمه شریف و بزرگوار در جبهه به شهادت برسن و بیان به جنگ، من میام و این ضربه رو میزنم. این شعریست که این خانم میخونه. و ضربت رجلین فقتلت هما، ایشون دو تا این سر رو که پرت میکنه این سر میخوره به دو نفر از اونها و دو نفر رو میکشه. فامر الحسین علیه السلام، امام حسین علیه السلام امر به این برگشتن این خانم میکنه و دعا لها، براش چیکار میکنه؟ دعا میکنه. حالا این خانم کی بوده؟ ما اگه بخوایم هویتش رو بیشتر بدونیم، در کتاب بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی جلد 45 که بیشتر وقایع به صورت تاریخی در این جلد اومده، در چاپ سوم باز سال 1403 صفحه 27 ملاحظه بفرمایید، باز همین جریان رو نقل میکنن. ثم خرج شابون که پدرش از دنیا رفته بود و ایش به شهادت رسیده بود و امام موافق نبودن ایشون بره به جبهه، باز نقل میکنه که پدرم منو فرستاد و اون همون شعر رو هم اینجا آوردن و اینکه ایشون دو تا مرد رو، دو تا از افراد دشمن رو با زدن سر فرزندش به درک واصل میکنه و اینا خیلی مهمه. نکته خاصی که الان تو این جریان داره اینه که میگه امرنی امی، یعنی مادر است. ببینید یه مادر باید به بینش عمیق رسیده باشه تا بتونه از فرزندش دل بکنه و اجازه بده فرزندش بره در کنار امام زمانش، کنار ولی خودش و عاشقانه حضور داشته باشه، نه اینکه یه حضور اجباری باشه یا اینکه مثلا حضوری باشه چون دیگران حاضرن من باشم. میتونم خلاصه عرایزم رو بگم با اینکه خیلی از مباحثمون و فرمودید خیلی هم زمان نداریم. خلاصه عرایز بنده این هستش که خلاصه عرایزم اینه که خانم ها با نوع تربیتی که دارن میتونن فرزندانشون رو آماده کنن برای اینکه در کنار امامشون قرار بگیرن و این بینش از کودکی بهشون باید بدن، ولی تا انتها همراهیشون هم بکنن. یعنی در این حال که دارن مثلا حالا فرض بفرمایید در این حال که دارن تربیتشون میکنن از نظر عملی هم دنبالشون باشه،
عجین بکنن با اون آمیزه های عمیق دینی.
بله، من یه منبع دیگه ایم خدمتون با توجه به اینکه فرمودید وقت نیست ولی حیفمه چون این مربوطه به همونه. ما دنبال این بودیم که اسم این خانم چیه. در کتاب مامقانی، تنقیح المقال فی علم رجال مرحوم مامقانی، اسم این خانم بحریه بنت مسعود الخزرجی گفته شده. این جلد در واقع دوم و صفحه 327 این کتاب اگه ملاحظه بفرمایید میگن که این بحریه بنت مسعود خزرجی خارج شد، یعنی مثلا از خیام حرم خارج شد و حتی مثلا آماده بود برای جنگیدن. بعد مثلا جریان پسرش رو نقل میکنن و همون قصه ای که ما در کتابای قبلی خدمتون عرض کردیم، یعنی قصه ای که در بهار وجود داره اینجا هم برای او آوردن که امام فرمودن شاید مادرش مثلا ناراحت بشه که این بچه از دنیا بره و بعد خودش میگه لقد امرتنی به ذالک. ببینید این قسمت هم باز آورده و البستنی لامت الحرب، یعنی اصلا لباس حرب رو مادرم به من پوشاند و او مرا فرستاد تا اینو گفت فاذن له الحسین. تا این جمله رو ایشون گفت امام حسین علیه السلام به او اذن میدان دادن، فتقدم الى القتال، رفت به مثلا برای جنگ و اونجا به شهادت رسید، سرش رو پرتاب کردن، خانومش مادرش ببخشید این سر رو به سوی دشمن پرتاب کرد و دو نفر اینجا به وسیله این حرکت این خانم به شهادت رسیدن و این خانم شهید نشدن. خانم بحریه، من ببینید اون حالت شهادت طلبی رو بله داره، اون خانومی که شهید شدن ما الان فرصت نداریم. بله الان فرصت نداریم، انشالله فرصت های آینده ما بله خانوم دیگه‌ای که شهید شد حتما خدمتون معرفی خواهیم کرد.
ما 6 تا بانو داشتیم در حقیقت ها اینجا که در میدان حضور پیدا میکنن و یکیشون که در میون هانیه هست که به شهادت میرسه. درسته. خب خیلی ممنونم استاد تیمور، متاسفانه فرصتمون کاملا تمام شد. انشالله کل این مباحث که باقی موندن رو بعد موکول کنیم به برنامه‌های بعدی که انشالله بینندگانمون هم کنارمون قرار بگیرن و همراهی کنن و بحث رو ادامه بدیم. امشب در مورد بانوانی صحبت کردیم که حضور پیدا کردن. کردن در میدان نبرد و به هر حال تا به اینجا میشه گفت حدودا بین 5 تا 6 نفر رو نام بردن. استاد بزرگوارمون همسر مسلم ابن اوسجه، همسر وه، مادر وه و مادر عمرو ابن جناده و حضرت زینب سلام الله علیها و بحریه بنت مسعود خزرجی که اینها بانوانی بودن که در میدان حضور پیدا کردن و اولین بانویی که در میدان کارزار به شهادت میرسه هانیه همسر وه هست که به دست غلام شمر به شهادت میرسه و به هر حال بحث ما همچنان ادامه داره. من ممنونم از همه شما بینندگان خوبی که امشب برای ما پیامک نوشتید، دلنوشته ارسال کردید. یه پیامک رو من به هر حال به عنوان اینکه حسن خطاب برنامه‌مون باشه تقدیم بینندگانمون می‌کنم، چون التماس دعا هست و ان شاءالله که این التماس دعا برای همه بینندگانمون مستجاب باشه. برادر بزرگوارمون جناب آقای مهدی عباسی از زرند کرمان این پیام رو برام فرستادن و گفتن که سلام علیکم، ضمن تسلیت این مصیبت بزرگ بیمار سعی العلاجم، التماس دعای همه بیماران، التماس دعا برای همه بیماران. ان شاءالله که خدا به حق آبروی سساله آقای امام حسین علیه السلام همه بیماران رو لباس عافیت بپوشونه و همه بینندگان بزرگوارمون هم حاجت روا باشن. ممنونم از همراهی همه شما بینندگان خوبمون، به اتفاق استاد بزرگوارم سرکار خانم طیبی و همه همکاران پرتلاشم در استودیو و اتاق فرمان. همه شما بینندگان خوبمون رو با این دعا به خدا میسپارم. یا رب الحسین، به حق الحسین، عشق صدر الحسین، به ظهور الحجه. الهی آمین. در پناه خدا باشید. اللهم صل